بهترین بقا. آرزوترین بها، ای آرزوترین بها، تنها امید روزگار، تنها امید روزگار، آرامش دلهای زار، آرامش شبای انتظار، ماه شبای انتظار. بسم الله الرحمن الرحیم. به ما میگن منتظر حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف، اما بشینیم یک خود آزمایی داشته باشیم. منتظر یعنی کسی که روحش، روانش، چشمش، قلبش و سرتاپا منتظر ظهور مهدی فاطمه باشه. اما بوده؟ شک نکنیم که اگر بخوایم خودمون رو بیشتر با خطکش انصاف اندازه بگیریم، بلکه نبوده هیچ. یه جاهایی هم ممانعت کردیم از دیدن مولامون حضرت ولی عصر. قلبمون برای اینکه آقامون تشریف بیارن تندتر زده، چشممون به راه حضرت مهدی فاطمه بوده. حالا بریم اون طرف پرده. نه، انگار منتظر واقعی ایشونه. منتظرن که ما اون التهاب انتظار بیشتر درمون پدیدار بشه، برگردیم. انگارشون منتظره که ما برگردیم، چشمامون، وجودمون. آقا ببخشید اگر جای کسی که باید منتظر باشه عوض شده. بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. عرض سلام، ادب و احترام خدمت همه شما بینندگان عزیز و محترم. انشالله حالتون خوب باشه و در پناه مولامون، نور چشممون حضرت مهدی فاطمه، در صحت و سلامت باشید و انشالله در کناری کسانی که دوستشون دارید انشالله لحظات خوبی رو سپری کرده باشید. با افتخار علیرضا عابدی هستم، اینجا شبکه جهانی ولایت و برنامه انتظار سبز تقدیم نگاه گرم شما عزیزان. برنامه‌ای که سه شنبه شبها و تا اسم روز شب چهارشنبه میاد حال و دلمون هوای جمکران میکنه. خوشا به سعادت کسانی که امشب دعای توسلی رو محضر امام زمان میخونن، انشالله برای ما هم دعا بکنن. بیش از این صحبت نمی کنم، میزبانی میکنم از عزیز دلم حاج آقای پورسید آقایی عزیز و انشالله که برنامه خوبی رو داشته باشیم. حاج آقا سلام، وقتتون بخیر باشه.
علیکم السلام و رحمت الله. عاقبت شما و همه ما و بینندگانتون انشالله به خیر باشه. سلام داریم محضر مبارک امام زمان ارواح و نافدا و دعا میکنیم و میخواییم که انشالله هر جا که هستند ما را هم مشمول ادعیه زاکیه خودشون قرار بدن. همه ما و شما و بینندگان خوب شما، همه شیعیان، همه مسلمین، همه بشریت انشاءالله از دعاهای خیر امام زمان بهره‌مند باشند به برکت صلوات بر محمد و آل محمد و آل محمد.
به خدمت شما و دوستان عزیز عرض بکنیم که ما هفته پیش که خب بلاوری که وفات خانم حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها بود خدمت دوستان نبودیم، اما از دو هفته و هفته های گذشتهش در رابطه با پرتوها و جلوه های محبت حضرت امام زمان صحبت کردیم و چقدر داستان های زیبایی رو استاد پورسید آقایی برامون گفتن. امروز هم ظاهرن میخواید یه گذری به تاریخ، یه گذری بر کسانی که تو این راه قدم برداشتن و کسانی که دل باخته حضرت مهدی فاطمه و امام زمان بودن میخواید برامون بگید.
بله، امشب هم میخواییم از علمای بزرگ و جمال العارفین و قدوه و اسوه زاهدین، از علمای بزرگ شیعه سید ابن طاووس، سید ابن علی ابن طاووس، سید علی ابن از موسا، از علمای بزرگ شیعه یاد کنیم و اون منتظر راستینی که گفتید حقیقتا امثال این بزرگوار هستند و ما هم بایستی که به این بزرگواران اقتدا بکنیم، از تلاشی که داشتند برای برطرف کردن مشکلات شیعیان و از اون طرف با فعالیت و تألیفات علمی خودشون و اینکه حیاتشون حیات الگویی بود، کونول دعات للناس به غیر السنتکم بود. صحبتی بکنیم راجع به سید علی ابن موسی ابن جعفر، معروف به سید ابن طاووس، این عالم فرزانه‌ای که نقل‌هایی دارد از برخی از تشرفات و یا صدای امام زمان ارواحنا فداه رو که شنیده است. دوست داریم که یه مقداری امشب رو همچنان که قبلا قول داده بودیم راجع به ایشون گفتگو کنیم. من این رو قبلا هم عرض کردم، البته ما مقصودمون از برخی از این جلوه های محبت حضرت و یا احیانا کسانی که توفیق تشرف محضر امام زمان رو داشتن، خدای نکرده این نیستش که بخوایم باب ملاقات گرایی رو باز بکنیم و در تنور ملاقات گرایی بدمیم. ما اصولا قائلیم که تکلیفی به نام این که موظف باشیم امام زمان رو در عصر غیبت ببینیم ما نداریم. انقدر ادله عقلی و نقلی ما بر این معنا قوی است و از کسانی که حین ولادت، بعد ولادت، در عصر غیبت صغرا و بعضا کبرا خدمت این امام بزرگوار رسیدن که جایی هیچ گونه تردیدی نیست. این داستان ها و یا برخی از نقلیات که راجع به جلوه های محبت حضرت داریم که گاهی وقتا به صورت نامه جلوه گری می کنند، گاهی وقتا به صورت یک رؤیاهای صادقه‌ای، گاهی اوقات تشرفات، اون هم از برخی از کسانی که حیات پاک و پاکیزه‌ای دارند. اینها را اگه مطرح میکنیم بعضا به خاطر این است که بعضی از ما، حالا خودم را عرض میکنم،
خواهش میکنم،
به لحاظ یه مداری ضعف اعتقادیمون این جلوه های محبت برای ما ذکر و تذکره. یا البته ممکنه که حالا ضعف اعتقادی هم نه، مطرف مطمئنه، شک و تردیدی در این مسئله نداره، اما نقل این داستان ها میتواند یاداوری باشه و یه مداری و ذکر فإن الذکرى تنفع المؤمنین از این باب باشه. عرض کردم چون اون ایامی که بحث معاد و حیات پس از مرگ یه مقدار مورد تردید قرار میگیره و از جهاتی مثل اینکه فهمش و یا هضمش برای عده سنگین است، ببینیم واقعه اصحاب کهف رخ میدهد،
یه تلنگری میشه.
بله، ما ادله قوس و محکم عقلی و نقلی در این باب داریم، جای تردیدی نیست. حتی بعضیایی که خب شهودی داشتن، اما این داستان هاتون ایام این برای این استش که لیعلم یا لیعلم ان وعد الله حق، ها، برای اینکه بدانند وعده خدا حق و نساعه آتیه، اونم لا ریب فیها، یه تلنگری میخوره. و چون بعضیا مثل من عقلشون به چشمشونه و وقتی که میبینن خیلی براشون ملموس میشه. حواسون باشه که یه بار تصور نشه ما ترویجی به ملاقاتگرایی داریم. ما این کتابهایی که بعضا مینویسن ملاقات با امام زمان، ملاقات اول، ملاقات دوم، ملاقات سوم، این شیوه و این نوع کتابا مورد تایید ما نیست، بلکه مورد انتقاد ماست.
خب یه چیزی رو ما حل بکنیم آج آقا. شما میفرمایید که اگر کسی طالبه به هر حال دیدن مولامون باشه شاید خیلی جالب نباشه و شما بهش انتقاد دارید. خب پس باید چه کار کرد؟ اونایی که واقعا تمام وجودشون دوست دارن آقاشون رو ببینن، ارتباط بگیرن با آقاشون، بالاخره
این ارتباط باید ارتباط قلبیه. این کسی که خیلی میگه من عاشقم میخوام امام زمان رو ببینم، هنوز عشقش و محبتش محبت خامه، هنوز پخته نشده. عاشق راحتی معشوقش رو میخواد. این کسی که میخوام ببینم و در حقیقت معشوقش رو در محضوری میخواد قرار بده، این خودخواهه. عشق پخته اون استش که ان کنتم تحبون الله فتبعونی، تجلی محبت در اطاعته. از ما اطاعت رو خواستن. ادله که قرص و محکمه، اضطرار به وحی ما دلیل عقلی و نقلی، اضطرار به امام و حجت این ادله عقلی و نقلی و قرص و محکم. ما دیگه توی اینجا دیگه چیزی نداریم. بله اشتیاق به دیدار در حقیقت اشتیاق به ظهور حضرته و راه هم البته بسته نیست، ولی دست ما نیست، از اون طرفه. و مضافاً این که آن را که خبر شد خبری باز نیاورد. اگر که این راه رو این انقایی است که شکار هر کس نشود و یه قواسان ماهری میخواد که بتونن بهش دست پیدا بکنن کار هر کی، این لؤلؤ و مرجان شکار هر کس نشود، به چنگر صیادی نیاید. این برای همین استش که راه این ادعاها رو ببندن. ما اگر از منظر جلوه های محبت وارد میشیم و بعضی از این بعضن تشرفاتی رو مطرح میکنیم، مثل اسماعیل هرقلی،
دقیقاً
مثل محمد ابن عیسی بحرینی، خب اینها هم با شواهد متعدد و از اون طرف در برخی از یعنی در متون معتبر ما آمده است و جماعتی از افراد نقل کردن و درش یک فایده شخصی نیست که یه نفر بگه بنده چه کردم، نه، این شواهد صدقش با خودش. از جمله همین مواردی که امشب ما هم خدمتون عرض بکنم در رابطه بزرگ مردی است مثل سید علی ابن موسی ابن محمد معروف سید ابن طاووس. این بزرگوار میدونه از علمای بزرگ قرن هفتم ماست. ایشون در سال 664 قمری از دار دنیا میرن، حدود 73-74 سال عمر مبارک ایشونه و از شاگردهای ایشون علامه حلی و پدر علامه حلی است. چنین بزرگی است این مرد. تعداد کتابهاش به قدری فراوان است که خودش بعضا میگه من تو بعضی جا که بعضی از کتاباشون نام میبره میگه اینا اینقدر زیاده که من بعضی از اینها رو به خاطرم نیست. و تا حدود 60 تا و بعضی تا بیش از 60 کتاب، اتانکلبور کتاب 59 تا کتاب برایشون نام میبره، بعضی ها معتقدن بیش از 60 تاست. و اونم چه کتاب هایی، مثل مصباحشون در دو کتاب های دعای خوب ما، من اسم بعضی از کتاب هایشون اگه نام میبرد که یکی از اینها رو هم آوردم بهتون، سعد و سعود، ببینید این یکی از کتاب‌های ایشون در مباحثی که در رابطه با قرآن است، سعد و سعود. عرض به خدمتتون که لحوف سید ابن طاووس که دیگه معروفه در کتاب‌هایی در رابطه با مقاتل هست، مصباح الزائر، مهج الدعوات که ما از این مهج الدعوات در دعاهایی که هست امشب باش کار داریم و یه نقلی ازش داریم، عرض به خدمتتون که الیقین به اختصاص مولانا امیرالمؤمنین سلام الله علیه التشریف بالمنن فلاح السائل الملاحم والفتن کشف المحجه، این کشف المحجه رو ایشون برای فرزندش محمد می‌نویسه. خیلی کتاب خواندنیه، به فارسی هم یک دو تا ترجمه داره که ترجمه‌های خیلی خوبی هم هست. و چقدر خوبه، من این در اون پرانتز عرض می‌کنم، بعضی از بزرگان ما برای فرزندانشون نامه بنویسند. البته لازم نیست بزرگان باشن، ولی بالاخره خیلی خوبه. خود منم این کارو کردم. کسانی که دختری دارن، پسری دارن، وقتی به سن بلوغ میرسه، این که میگم علما و بزرگان، به خاطر که خب اینا میتونن نکات دقیق‌تر رو بنویسن، ولی خیلی خوبه البته.
این رسم خوبیه.
وقتی که پسر و یا دخترشون به سن بلوغ میرسه یا حالا به یک سن مناسبی که تشخیص دادن، میتونه یک پدری مادری سفارشاتی رو که و تجربیاتی رو که داره در اختیار این میتونه که مثلا فرض کن به لحاظ حسبت نسبت، نسبت کیا هستن، پدری مادری، بعد اگر که تجربیات دارم خوان در اختیار اینها بگذارن. این رسم امیرالمؤمنین سلام الله علیه داشتن دیگه، نامه به امام حسن و امام حسین سلام الله علیه ما داشتن. خیلی رسم خوبیه. من دخترم مثلا فرض بفرمایید وقتی که رفت دانشگاه، به لحاظ فضای قم رفت و یک دانشگاهی در تهران، مناسب دیدم که نامه‌ای براش نوشتم و بعد توصیفاتی براش کردم و بعد ازش خواستم تو این فضایی که میره تهران یه تفاوتی به لحاظ فضای اجتماعی سیاسی و دانشگاه نسبت به قم داره، یه بده توصیف کنم، چون خودم هم دانشگاهی بودم قبلا، یه توصیفی براشون کردم و بعد اگه تو این زمینه مشکلاتی بود من برای من مطرح کن.
چقدر رسم قشنگیه.
شاید مطهری هم همین نامه رو داره، به پسرش وقتی که دانشگاه تبریز قبول شده بود براش نامه نوشت، گفت پسرم اونجا وارد دانشگاه میشی. ما اون دوره مارکسیستا بود.
بله.
و اگر در رابطه با مارکسیسم سوالی چیزی بود برای من مطرح کن. من
حتی همین الانش هم که الانش هم که عهد به تلفن و فضای مجازی و ارتباطات و دهکده جهانی هست، اصلا یه حال دیگه ای داره.
خیلی رسم خوبیه. بسیار بزرگان دیگه ای رو میشناسم، از جمله ما ببینیم این بزرگوارم این کارو کرده است.
آره.
که این کشف المحجه در رابطه با نامه ای استش که مفصل به پسرش نوشته. پسرم کجا زندگی کن، کدوم شهر زندگی کن. یکی از سفارشاش الان یادم اومد اینه که میگه پسرم بر تو باد، بر اینکه علیکه به اینکه تو در یک شهری که میخوای سکونت بکنی شهری باشد که از عتبات عالیات، یعنی یکی از ائمه علیهم السلام
اونجا
یا امامزاده بزرگ در اونجا
باشد،
مدفون باشد. و بعد پسرم حالا اگه ما خونه ای تهیه بکنی سعی کن نزدیک اون حرم باشه. چرا؟ به خاطر که قلب اقبال و ادباری دارد، گاهی وقتا سرحاله، تا میبینی حال و کشش زیارت داره، اگه خونت نزدیک باشه سری میری حرم. اما اگه خونت دور باشه تا میگه او من پاشم برم حرم، او کی برسم کی بگردم، اصلا پشیمون میشی. سعی کن خانه‌ای بگیری نزدیک حرم. خیلی سفارشات قشنگی داریم بزرگوار. این کتاب به فارسی هم ترجمه شده، من سفارش میکنم، کتاب خیلی قابل خوندنه. یکی از کتابای ایشون همین کشف المحجه لثمرة المحجه است. عرض به خدمتتون که این خود اتان کلبورگ وقتی میاد فهرست از کتابخانه ایشون و بعد احوال و آثار ایشون می‌نویسه، عرض کنم تا 59 تا کتاب برای ایشون نامه و بعضی میگم بیش از 60 40 کتاب. این همچون بزرگواری. ایشون معروف بوده به صاحب الکرامات. اصلا وقتی که ایشون رو چیز میکنن علامه هلی وقتی که مخواد ازشون تعبیر بکنه تعبیرش اینه که وکان رضی‌الدین علی صاحب الکرامات که حکالی بعضها، که میگه بعضی اینو برام حکایت کردن، و روابی والدی البعض الاخر، پدرم هم بعضی دیگه از اون کرامات رو نقل کرده است که اینو صاحب بهاءالانوار در جلد 105 صفحه 62 میاره. من بعضی از تعاریفی که برخی از بزرگان راجع به ایشون کردم رو بگم مناسبه. گفتم علامه هلی که وقتی چون تعریف میکنه این چنین میگوید که از سید و سند رضی الدین علی ابن موسی ابن طاووس کانه، این بزرگوار، اعبد من رعیناه من اهل زمانهی، این عابدترین کسی بود در میان زمانه خودش که من دیدم، شاگرد ایشونه دیگه، شاگرد سید ابن طاووسه. اردن صاحب عمدت و طالب میگه از سید و زاهد صاحب الکرامات تعریف که ازشون میکنه. باز مرحوم تفرشی در نقد الرجال خودش میگه من اجلاء هذه طائفه و ثقاتها، از بزرگان و موثقین طائفه شیعه است، جلیل القدر، عظیم المنزله، کثیر الحفظ، نقی الکلام، کلامش پاکیزه، حافظه قوی، جایگاه و منزلت بسیار بلند، حاله فی العبادت و زهد اشهر من ان یذکر، اصلا حالش در عبادت و در ساده زیستیش و کمک به دیگران و نقش داشتن در زندگی دیگران، این مشهورتر از این که اصلا بخوام چیزی بگم. لهو کتب حسنه، کتابهای فراوانی دارد. مرحوم شیخ حره عاملی، ایشون صاحب مسائل شیعه، می فرمان حاله فی العلم و الفضل و الزهد و العبادت و الثقت و الفقه و الجلالت و الورع، ورع یعنی پرهیز از محرمات، حریم قائل شدن برای دین خدا.
اینا توصیفات سید ابن طاووسه.
این نه نه این بله بله صاحب وسائل شیعه حره عاملی رو بخواد سید ابن طاووس رو معرفی کنه،
معرفی کنه.
اشهر من ان یذکر، اصلا مشهورتر از این، من بخوام چیزی بگم، مشهوره. و کان ایزن شاعرن، ادیبن، منشئن، بلیغن، هم بلیغ هم سخنران، هم از اون طرف شاعر ادیب. مرحوم علامه مجلسی راجع بهش میگه از سید النقیب، از ثقت و زاهد، جمال العارفین، ایشون زینت عارفین است، جمال العارفین. حالا من اون نقل هایی که و بعضی از اون تشرف هایی که بعضن ایشون داره خدمتتون میخونم که چقدر بزرگواره ایشون. عرض به خدمتتون، باز بعضمون صاحب مقابس الانوار میگه از سید السند، المعظم المعتمد، العالم، العابد، الزاهد، الطیب الطاهر، مالک عظمت المناقب، صاحب دعوات و المقامات، مقامات و عرض به خدمتتون که و المکاشفات و الکرامات، مکاشفات عالی، صاحب کرامات عالی. بعد مظهر الفیض، خیلی بیانات بلندی راجع به ایشون هست و دیگه حالا یه اون مابقی من دیگه نام نمیبرم. عرض به خدمتتون که اون مرحوم نوری استاد عاشق عباس صاحب مفاتی و صاحب مستدرک الوسائل، ایشون هم تعبیرات خیلی بلند و میگه صاحب الکرامات الباهره، ایشون اصلا کرامات کاملا روشنی داشت و میگه اصحاب ما به رغم بعضن اختلافاتی که در مش و طریقه هاشون هست، همشون علا صدور کلامات، که این فرد صاحب کرامات بزرگواری هست، همه با هم متفقن، هیچ اختلافی ندارن. علمای گذشته و حال در عظمت کرامات اختلافی ندارن. خب صاحب عاشق عباس و قومی هم که در الکنا و الالقاب ایشون قدوت العارفین و تعبیرات خیلی بلندی که دیگه فرصت نیست. علای حال عرض میکنم محضرتون که ما امشب میخواییم راجع به این بزرگوار و برخی از احیانا تشرفاتی که داشته است، ولو که مثلا موفق نشده باشه حضرت رو ببینه، اما موفق به شنیدن صدای حضرت شده است در سامرا و در سرداب مقدس، یا برخی از اینها رو میخوام خدمت دوستان
بله
عرض کنیم.
الان میخواید وارد بشید، وارد اون
بله
کرامات بشید؟
شما معمولا آخه بینشه
خواهش
فرزده اینجوری دارید اگر هر بله وقت بفهم در خدمت.
بله حق با شماست. یک قسمتی رو ببینیم و برگردیم تا ببینیم از این تشرفات و این همه توصیفات جناب سید ابن طاووس انشالله در ادامه برنامه بیشتر خواهیم شنید.
ای مردم به خدا صاحب دارین، به خدا کس دارین، ای گرفتار چرا در خونه امام زمانو نمی کوبین، چرا در خونه صدا نمی زنین، یا ابن الحسن، یا ابن الحسن.
خدا رحمتشون کنه آقای کافی رو، بیش از 4 دهه از به هر حال اینی که ایشون از دنیا رفتن میگذره و هنوز وقتی میشنویم روزه های ایشون رو انگار یه پشتوانه، انگار یه خلوصی در نفس گرمشون هست و انشالله که همنشین حضرت ابا عبدالله باشن. و خلاصه این که میگن ما باید ملتمس دعای این بزرگواران باشیم. خدمتون عرض بکنم که حاج آقا بریم سراغ بحثمون.
بله، خدا رحمت کنه مرحوم آقای کافی رضوان الله علیه رو که با همین تیکه‌ای که گذاشتن حال آدم رو عوض میکنه. چه سوزی داره این بزرگوار. و تصادف ایشون و فوت ایشون هم یه مقدار مشکوک بود.
بله بله.
در اون ایامی بود که فکر می‌کنم سال 56 بود، در همون ایامی بود که بالاخره
اون جریانات
مداری شد 57 56 حالا سال دیگه 57 بود که بالاخره صحبتایی که ایشون میکرد و حمایتایی که از مرحوم امام داشتن و نگاه بعضن انقلابی که داشتن، این باشه در مسیر مشهد تصادفشون تصادف مشکوکی بود و از این نظر بعضیا معتقد بودن که این کار کار رژیم منحوس پهلوی و ساواک بود. به هر حال رضوان الله این سوز رو ما در کم کسی، من یادمه سنمون کم بود، ما رو پدرمون و عمومون خدا رفتگان شما رحمت کنه و همه اینا رحمت کنه، صبح زود هنوز از آن صبح نگفته بودن که ما رو بیدار میکردن، میرفتیم مهدیه تهران که جا بگیریم و ایشون عجب سوزی داشت، عجب حالی، تمام اون منطقه پر از جمعیت و وقتی که ایشون میومد و چه شور و حالی بخوام بگم، خطبه اولش و آنچنان اشکی میریخ. حالا یه داستانی هم ازشون نقل میکنه که یه فرصت دیگه‌ای که حالا مختصرش این بود که این آقای مرحوم آیت الله مرعشی رضوان الله مطرح میکنه که ما با دوست هم مباحثی داشتیم، صبح جمعه میرفتیم ما هم دیگه مباحثه داشتیم، این صبح جمعه قراره بود که یه هفته اون میومد منزل میرفتم، ما اون من میرفتم منزل، صبح رفتم طرف منزلش که مباحثه کنم، جمعیت سیل جمعیت قبل از انقلاب، سالها قبل از انقلاب دارم میان به طرف حرم مطهر. من تعجب کردم که چه خبره. نزدیک خونه دوستم شدم دیدم اونم داره
عجب
میرم، گفتم مباحثه داریم، گفت امروز مباحثه نیست، ما داریم میریم پای صحبت آقای کافی.
منبر آقای کافی.
گفتم شما مثلا با این فضل و علمی طرف دارم منبر آقای کافی، ورش کن، گفت بیا بریم سید این حرفا رو نزن، بیا بریم. گفتم من آخه بیام پای منبر کافی مثلا یه تعبیر آلایشون مثلا به فرد که به لحاظ علمی مثلا سطح متوسطی مثلا داریم تعبیری که حالا باید این عبارت ایشون رو دید، اصرار کرد که من میگم بیا بریم زرن بیا بریم. ما هم همراه جمعیت رفتیم. عرض خدمتون که منم عبامو کشیدم روی سرم که خیلی کس متوجه نشه من کی هستم. رفتیم وارد، عرض خدمتون که هرمون نشستیم در اونجا و بعد بهم بغلسون گفتم که کی صحبت اون، گفت آقای کافی. گفتم کی میاد، گفت مثلا سه رب دیگه. گفتم سه رب دیگه گفتم سه رب دیگه با خودم گفتم مثلا برم با خودم، گفت آخوند بیشین سید بیشین بری دیگه جای گیرت نمیاد. ما هم همینجور نشستیم تا ایشون اومد شروع کرد به صحبت. گفت اصلا اول خطبه که شروع کرد اشکای خود آقای کافی جارو، گفت منم دم منم اون نزدیک جلو نشوندم به پهنای صورتش داره اشک میریزم خطبه اولش و من دم من هم اصلا ناخواسته اشکم جاریه و بعد چقدر لذت بردم و حال کردم از این صحبت. صحبتشون تمام شد و من اومدم منزل به آقازادهشون آسد محمود، گفتن که آسد محمود این آقای کافی ببین کجاست، من میخوام ببینمش. پیام فرستادن که آقای فلانی میخواد شما رو ببینه. ایشون اومد و من دیگه ایشون در آغوش گرفتم، گفتم منو حلال کن، من همچین اشتباهی کردم و تا حالا اینجور من دعای ندبه خونده بودم، شنیده بودم، ولی این دعای ندبه و این حالی که شما داشتی و این حالی که به ما دادی من تا حالا نداشتم. خیلی تقدیر و تشکر. البته نقد میده کموزه، میخواستم میگم حالا که ذکر خیر این بزرگواران شد،
کافی شد،
اینا همش برکت این بود که نام نامی امام زمان رو داشت. هر کس از اهل بیت علیهم السلام تبلیغ بکند و ببیج از امام زمان ارواحنا فدا در این زمین تبلیغی، نوشتهی، کاری، حرکتی،
کلامی، سخنرانی،
دستگیری بعد از کسی بکند، بداند که مشمول ادعیه زاکی امام زمان سلام الله علیه است و توفیق خدا باشه. خب بریم سراغ مرحوم سید ابن طاووس. این بزرگوار یک مواردی رو من قبل از اون چیزی که در آخر کتاب محج الدعوات از خودشون نقل شده بخوام اونو بگم، این تیکر عرض بکنم که خود این بزرگوار بعد از این زیارت روز جمعه رو نقل میکنه و میگه که این زیارت مخصوص امام زمان ارواحنا فدا هست. بعد میگه که انا اتمثل و بعد هذه زیاره و اقول و بالاشاره، من بعد از این زیارت، خود سید ابن طاووس میگه، من با اشاره، اینو در جمال الاسبوعش میگه، من این شعر رو میخونم: نزیل که حیث و متجهد رکابی و ضیف که حیث و کنت من البلادی، من هر جا که برم و بر هر کس که وارد بشم و مهمان هر کس که باشم، در حقیقت وارد بر شما شدم. نزیل که من بر شما وارد شدم، حیث و متجهد رکابی، هر جا که وسیله من برود، هر جا که باشم، ضعیف و که مهمان تو هم، حیث و کنتم من البلاد، در هر جا که باشم و هر شهری که باشم من مهمان. این چه نگاهی است که اینجور خودشو در محضر
آقا
امام زمان از واهنا فدا میبینه. خود عرض خدمتون مرحوم محدث نوری صاحب مستدرک الودی بیانی راجع به ایشون داره. ایشون میفرماید که در اون مستدرک الوسائل جلد 3 صفحه 486 میگه که و یظهر من مواضع من کتبه، از جاهای مختلف کتابش، خصوصا کتاب کشف المحجه، به خصوص از این کتاب کشف المحجه سفارش ها که نسبت فرزندش سید محمد داره، میگه ان باب اللقاء ایاه، از خدمتتون که باب دیدار با حضرت صلوات الله کون مفتوحا له، برای ایشون باز بود. یعنی گاه گداری ایشون با اشتیاقی که داشته از اون طرف عنایتی می‌شده برای اینکه بتواند از خدمتون تشرفی داشته باشد. حالا من بعضی از اونها رو میگم. بعد از مقامشون، قبل از اینکه بخوام تیکه آخر رو عرض بکنم، یک زیارتی است که ایشون نقل میکنه که از کسی که امام زمان سلام الله علیه رو دیده است، میگه فلانی از کسی که مشاهده کرده است امام زمان علیه السلام رو وقتی وارد حرم امیرالمومنین میشد، که این چنین امیرالمومنین را زیارت کرد. و بعضی ها میگن که اون کسی رو که میگه از اون و نمیگه چه کسی، میگن خود این بزرگوار است که از بعضی چیزا به دست میاد. خود این بزرگوار بوده است که عرض به خدمتون این توفیق رو داشته است. کسی که خود از محققین میگن من لاحظ از سند از زیار علتی رواه ابن طاووس لامیر المؤمنین که ان فی سندها راویین ذکر ان احدهما ممن شاهد صاحب الزمان فلا یثبت ان یکون المقصود هو نفسه ابن طاووس. حضرت آقای ابو ترابی نقل میکردن به همین امام جمعه محترم موقت تهران، ایشون فهمیدن ما شاگردان حضرت آیت الله مای بهجت رضوان الله علیه بودن دیگه. شون فهمودن گاه گداری چون جلسه خصوصی و جلسه درسشون در منزلشون اوائل قبل از اینکه خیلی مشهور بشن برای خواص بود، خواصی داشتن در فقه و اصولشون. آقای ابو ترابی از شاگردان این بزرگوار بودن.
بله.
اخویشون هم از شاگردایشون بود. استاد محمد ابو ترابی فهمودن که گاه گداریشون به مناسبت این فهمودن یک نفری که به محضر امام زمان رسیده بود از حضرت چنین گفتن و ما یا بعض از خواص بعضی می دونستیم که این که کسی رسیده است، می دونستیم که خود ایشونه.
بله.
و برخی از این موارد میگم. ببینه که ما داریم میگیم از بزرگانی مثل آقای مرحوم آقای بهجت ها که اونم تازه میگن از یکی از کسانی که مثلا به محضرشون باز نمیگن،
باز خودشون نمیگن،
نمیگن ما گفت، ولی ما با توجه به برخی از شواهد و قرائن میدونستیم که ایشون بعضا خودشون هستن. خب عرض به خدمتون، اون زیارت که برای امیرالمومنین نقل میشه و از کسی که از امام مهدی سلام الله علیه شنید که امام رو، امام امیرالمومنین چنین زیارت کردن، اون بیانی بود که ما یه روزی راجع به سید اسماعیل ابن هرقلی داشتیم، خاطرتون باشه. در اون بیان اسماعیل ابن هرقلی امام زمان فرمودن به اسماعیل هرقلی قل ولدنا رضی، به فرزند ما رضی بگو، لیک تبلک الى علی ابن عوض، یک نامه‌ای به علی ابن عوض بنویسد، فإننی اوصیه یعطیک الذی ترید، من سفارش میکنم اون چیزی که تو میخوای بهت بده و حواست باشه که از خلیفه ای چی قبول نکنی.
قبول نه. دقیقا
ولی این تعبیر باشه. قل ولدنا رضی، به فرزند ما رضی بگو که برای تو چیزی بنویسد به فلانی و ما سفارش میکنیم بهت بدیم، این خودش نشون دهنده عظمت این فرد است. مضافه که اصلا حیات این فرد و زندگی این فرد، مشایخش، شاگردانی مثل علامه هلی و پدر علامه هلی،
از شاگردانشون
که عرض کردم، اینا همه نشون دهنده این استش که این فرد چقدر بزرگواره و بعض از منامات و مکاشفاتش که بعضا نقل میشه ما اینها رو متوجه میشیم. خب یکی از مواردی رو که ایشون نقل میکنه و در آخر کتاب مهج الدعوات اومده که من میخوام از اون براتون بخونم اینه. ایشون خودش نقل میکنه در شب چهارشنبه 23 ذیقعده الحرام سال 638، ایشون میدین در سال 664 از دار دنیا میره دیگه، از علمای بزرگ قرن هفته دیگه،
بله،
در سال 638 در سر من رعا بودم،
سامرای امروز،
سحرگاهان در سرداب مطهر می شنیدم که آن حضرت، یعنی امام زمان ارواح و فدا، در حق شیعیان خود با این عبارت ها دعا می کرد. ما جلوه های محبت امام زمان رو مخواهیم بگیم دیگه.
عجب، یعنی دعای امام زمان در حق شیعیان.
ایشون میگه من به گوش خودم شنیدم صدای امام زمان ارواح و فدا رو که با این دعا در سحرگاهان بود و اون یاد داشت که با این دعا شیعیان خود را دعا می کرد. امام سجاد سلام الله علیه میفهمه من در شبانه روز 300 مرتبه شیعیان رو دعا میکنم. ائمه علیهم السلام، ما یه سری توفیقات که شامل حالو میشه عرض بکنم، به برکت دعای ائمه علیهم السلام ها، به ویژه در این عصر، اینی که میگن
زمان،
اینی که میگن مثلا به یاد حضرت صدقه بدید برای سلامتی حضرت، به یاد قرآن که میخونید در ثوابش حضرت سهیم کنید،
سهیم بدارید
و مادر حضرت رو سهیم بود. این بخاطر این است که خب آیه قرآن دیگه که اگر یک اذا هویتم به تحیتین فحیوا به احسن منها ردوها دیگه،
دقیقا
وقتی که یه احسانی به کسی میکنی مثل همون یا بهترش رو شما برمیگردونه، اینا خاندان کرمن، یه گل هدیه بدی، کنیز گلی داد حضرت آزادش کرده، گفتن آقا یه گل شما داده این کنیز چون آزادش میکنی، حضرت ما خاندانی هستیم که خداوند چه میفهمید اذا خوییتون به تحییتن فحیو به احسن من آن ردو، هم اینجوری او در حد توان شاد، ما در این توان ما که آزادی اونه باید اینجوری، اینقدر وقتی که این کار میکنیم. خود مرحوم حضرت آیت الله مایه فاضل لنکن خودشون به من فرمودن، یه واسطه نخورده، خودشون به من فرمودن فلانی من هر موقع مشکلی برام پیش میاد یکی از کارهایی که میکنم اینه، یه ختم قرآن نذر میکنم برای مادر امام زمان سلام الله علیه، حضرت نرجس خاتون سلام الله علیها،
بانوی گرانقدر و عظیم الشان.
ایشون فرمودن امام زمان خود به مادر خودش خیلی علاقه داره، من یک ختم قرآن نذر ایشون میکنم و بعد بلافاصله شروع میکنم بخوندن. خودشون فرمودن فلانی بارها پیش اومده که من این نذر رو کردم، هنوز
ختمم تمام نشده
حاجتمو گرفتم.
عجب.
چند تا موارد شدم نقل میکنه که حاجتمو گرفتم. این یه واسطه نخورده،
یه زرنگی میخواد دیگه.
بله.
یه
آره. این که میگن مؤمن زرنگه، مؤمن کیسه. آره. همینه
بدونی
دیگه.
از کجا؟
خب من امام زمانمه، حی حاضره. من اگر برای خود حضرت قرآنی، حضرت آیت الله الوحید از حضرت وحید حفظه الله بارها میفرمودن که بابا این کارهای خوبی خیره که انجام می، قرآنی که میخوانید حضرت رو صحیح بکنید، این زیارت آل یاسینی که میخونید، شما مکلف به این ارتباط قلبی با حضرت هستیم و اینکه یاد حضرت رو مدام داشته باشیم، همین که صدقه میدیم، خب این بیش از اون شامل حال خود ما میشود. دعایی که میخونیم حضرت صحیح میکنیم و در ختم و ختم قرآن همینجور، یا مادر حضرت رو.
خب
اینها باعث این میشود که حضرت عنایتی بکنن. شما ببینید سید ابن طابو به هر کس توفیق نمیدن این صدای دلربا را بشنود، به هر کس این توفیق رو نمیدن. اینا تهذیب میخواد، از اون طرف خدمت به مردم میخواد، تکالیف اون انجام دادن میخواد. ایشون میدون جده نقیب علویین و آل ابو طالب دیگه، ایشون به لحاظ پدری به امیرالمؤمنین امام حسن مجتبی و امیرالمؤمنین علی السلام، حسن مثنا امام حسن مجتبی امیرالمؤمنین، به لحاظ پدری. به لحاظ مادری از خدمتون بعضی از چیزاشون به امام حسین علیه السلام میرسد. یعنی خودشون رو جون گفتن
به لحاظ نسبی هم جایگاه خوبی،
میگفتن ذوالحسبین، خودشون تعبیر میگن ذوالحسبین. این بزرگوار با این همه زحماتی که برای شیعه میکشد و نقیب اونها هست و کتاب‌های فقهی، اصولی، کلامی در که بعض از چیزاشوشون نوشتن، در ادعیه، در تهذیب نفس، در جمال العارفین، این تعبیرهایی که بزرگان دارن، ببینید چقدر عنایت و توجهه که اینجا. خب بالاخره خیلی مؤثره صدای چه خوش است صوت قرآن زد دل رو با شنیدن. علامه هلی از خدمتون یا علامه بحرالعلوم چطور صدای قرآن حضرت رو میشنن، چه خوش است صوت قرآن زد دل رو با شنیدن. میگه من شبی در سرداب مقدس بودم، اینم که میگه آن حضرت در حق شیعان دعا میکرد، نشون میده که میشناختن و عرض به خدمتون که با این صوت آشنا بودند. ولی خب کجا میگه این صوت صوت حضرت کسی نبوده و از یه طرف با این صوت آشناست. ایشون دیدم ایشون این چنین دعا میکند: الهی خدایا به حق من ناجاک، به حق اون کسانی که با تو مناجات میکنن، خیلی خوب آوردن احسن، الهی به حق من ناجاک و به حق من دعاک فی البر و البحر، خدایا به حق اون کسانی که تو رو میخوانند در دریا و خشکی،
ای جان
خدای حق اینها، یعنی خوبای عالم،
همه اونایی که سبوح قدوس،
احسن تفضل علا فقراء المؤمنین والمؤمنات. ببینید چقدر نگاه عام شامله، نمیگه تفضل علا فقط شیعیان، نه علا فقراء المؤمنین والمؤمنات، هر زن و مرد مؤمنی، خدای اینها مشکل فقر اگر دارن، خدا بالغنا و ثروه، خدا اینا رو مستغنی کن، اینا رو دارا کن، چون بالاخره کاد الفقر یکون کفرا. و الان بعض از این تفاوت‌هایی که انسان می‌بینه بین بالای شهر و پایین شهر، بین مثلا فرض بفرمایید من همین امروز مثلا یکی از کسانی که توی مجموعه ما کار می‌کرد، همسرش از دار دنیا رفته بود، من رفتم منزلشون، من خودم خجالت کشیدم در یک منطقه پایین شهر قم، بعد یک کوچه پس کوچه هایی کارا چجور پیدا کردیم ما این رو، و بعد رفتم اونجا خودم رو سرزنش کردم که آخه تو توی مجموعه کار میکنی که مثلا یه همچین نگهبانی داری که مثلا فرض بفرمایید که حالا ایرانی نیست، مال یکی از کسانی از دیگر کشورها اومدن اینجا و الخو زبانشون با ما مشترکه، آخه این خونه این، واقعا من خودم متأثر شدم. و بعد مثلا فرض بفهم مطلع شدم که ایشون مثلا ما در سال اگه یک مرتبه دو مرتبه بتونیم گوشت بخریم. خب ما در یک جامعه زندگی میکنیم که معتقدیم خدای تو پاکی، تو خوبی، تو هیچ تقصیری که نداری، که تو یک سنگریزه رو اضافه خلق نکردی، تو به کسی ظلم نمیکنی، تو در خلقت، در هستی، در فضای جامعه، در خلقت هیچ کمبود و مشکلی نداره، پس هر چی از من انسان برمیگرده دیگه. وقتی تو نماز میگی سبحان الله سبحان الله، خدای تو خوبی، پاکی، نازی، تو هیچ خط عیبی در هستی و در خلقتت و در جامعه تو قرار ندادی.
اگه یه جایی
هر چیز اعمال ما چون یک نظر کرد پر خیش تراندید گفت از کنالیم که از ما. خب آخه چرا اینجوری؟ ما اونا میتونن، اما مهم اینه که ما با تکلیف اون انجام میده. ما وظیفه داریم به هم برسیم و عدالت اجتماعی رو در یک فضایی حاکم بکنیم که اینجور نباشه که مثلا کسی در یک وضعیت خیلی نابسامانی و دیگری در یک رفاهی که ندونه مثلا چه کار بکنه.
چه کار بکنه واقعا؟
تفضل علی فقراء المؤمنین و المؤمنات بالغنا و السر.
یه چیزی برای من خیلی جالبه، آقا دید عام دارن،
بله،
و دلسوزن و به هر حال بحث میدونیم الان شاید بحث اقتصادی برای همه داغ باشه دیگه، الان شرایط رو همه میدونیم، ما هم تافته جدا بافته نیستیم، همه داریم دست و پنجه نرم میکنیم، ولی واقعیش این هستش که یه جایی انگار این دعای امام زمانه که کار جلو میره. اصلا انگار اگر دعای امام زمان نباشه، واقعا میگم یکی از دوستانی که در خارج از ایران زندگی میکرد میگفتش که اونایی که اون طرف آب دارن زندگی میکنن در تعجبن چجور این ایران ما وایستاده.
اصلا چطور شده که به قول
میگن آره دیگه، میگن مگه میشه آخه مثلا مثل یه نفری که به هر حال تعبیری که ایشون داشت، مثل یه کسی که گلوشو گرفتی داری خفش میکنه یعنی زنده است. یعنی هیچ، خیلی ها اعتقاد دارن ایران ما اگر با این همه مشکلات به هر حال دیگه داریم میبینیم چه خبر وایستاده، همش به برکت دعای امام زمان.
نوار مرحوم کاوی، آی مردم به خدا قسم ما صاحب،
ما صاحب داریم.
امام راحل فهمودن، مقام معظم رهبری نقل کردن، از خود ایشون هم نقل شده در جای دیگه که من از اول انقلاب، پیروز حرکت انقلاب، پیروزی انقلاب، یک دست غیبی رو در هدایت خودمون میبینم. ما داریم واقعا میبینیم جامعه‌ای که با ولایت پیوند بخورد، میبینیم که
دعای امام زمان هم پشتش باشه. احسن. و این دعاها جو بازم بگی، دعاها دیگه چیه؟
و الا مرض المؤمنین و المؤمنات به شفا و صحه. خدایا همه زنها و مریضهای مؤمن رو هر جا که هستن با شفا اونها رو شفا بده، با صحت و سلامت اونها رو همراه بکن. خدای شفا، یعنی بعد از، یعنی به نگاه های کلان اینا میتونه راهبرد های جمهوری اسلامی باشه، راهبرد های کشور و حاکمیت دینی باشه.
دقیقا.
اول تفضل علی فقراء المؤمنین و المؤمنات، این پابرهنه ها، این فقرا،
کوخ نشین ها،
احسنتون که حضرت امام راحل میفهمند یک تار موی اینها به همه کاخ نشینان میاد، یک تار موی این کوخ نشینان بر همه کاخ نشینان
میارزه.
اینها رو باید دریابیم، اینا رو باید کاری بکنیم. اینجور نباشه که اگه میخوایم اسفالت بکنیم بالای شهر مثلا اینجور اسفالت، پایین شهر اینجور، فضای سبز اونجا اینجور فضای. البته به برکت این 40 سال انقلاب خیلی متحول شده، به خصوص ماها که قبل از انقلاب در کردیم، ولی هنوز باز تا اون جای اون وضعیت آرمانی
و حد مطلوب خیلی فاصله داره.
ببینید اول پس فقر، به لحاظ اشتغال، به لحاظ مسکن، به لحاظ درآمد، حتی کسانی که شغلی ندارن، کاری ندارن، به خصوص در ایام کرونایی بایست اینها یک جاهایی باشد که دولت به اینا بتونه کمک بکنه. خوب. و اگر حتی دولت جایی نمیتونه، خود فامیل ها، خود افراد بایست که یک صندوقی تشکیل بدن، حالا فامیلی، محلی، به همدیگه قرض بدن. میدونن فلانی مدل مثلا کسب و کارش مشکل پیدا کرده، خب این دعای امام زمان اگر هست، در این را داره به ما نشون میده که این مطلوب منه، اینی که تفضل علی فقراء المؤمنین و المؤمنات بالغنا و الثروه، این خواسته امام زمانه، مطلوبشه، آرمانشه. ما به این سمت حرکت بکنیم، ما نمیتونیم که ما هم دعا میکنیم، دعا بکنیم، اما به این سمت باید حرکت بکنیم. بعد سلامت مردم، این سلامت خیلی باب واسعی داره ها، که به لحاظ سلامت جسمی، روحی، معنوی، تو فضای تغذیه رو در بر میگیره که این چیزهای تراریخته، غیر تراریخته، نمیدونم حتی این آلودگی های صوتی،
اصلا حوزه سلامت خیلی گسترده، حوزه های روانی هست و دیگه. خدا ما با تا اینکه 8 دقیقه زمان داریم، دوست داریم اون گل مطلبه،
بله گل مطلب ادامه همین دعاست، چیز دیگه غیر این نیست. و علا احیاء المؤمنین و المؤمنات به لطف و کرم. خب اونایی که زنده هستن خدایا لطف و کرامت خودتو شامل حال اونو قرار بده. اونایی که زنده هستن به لطف و کرم، این کرامت انسانی باید برای انسانها محفوظ بماند. وقتی که کسی به دادگاهی مراجعه میکنند، کسی که حتی اگر مجرم است ولی کرامت انسانیش، ما اجازه نداریم بهش اهانت بکنیم. اگر کسی به جای مراجعه میکند ولو مثلا فرض بکنید اتباع کشورهای دیگه هستن، اتباع خارجی هستن، وقتی که مراجعه میکنن به بعض از مراکز جمهوری اسلامی، بایستی با نهایت احترام و احسن به لطف یک مؤمن است، یک مراجعه کننده است، چه هم مذهب من باشد چه نباشد، چه هم شهری من باشد یا نباشد، من موظفم به لطف و کرم، یعنی براش دل بسوزونم، اون کرامت انسانیشو حفظ بکنم. ولا اموات المؤمنین و المؤمنات بالمغفرت و رحمه، خیلی مهمه. اونایی که از دنیا رفتن خدایا مغفرت و رحمت خودت رو شامل حال اونا بگو. خب اگر کسی که از دار دنیا رفته است بخواد لطف و رحمت و مغفرت الهی شامل حالش، مغفرت یعنی بخشش گناهان، رحمت یعنی چیز اضافه دادن. من به یه نفر 100 میلیون پول میدم بره تجارت کنه، میره 100 میلیون رو میسوزونه، بلد نیست تجارت بکنه.
درسته.
مغفرت اینه که بگم آقا بخشیدمت، این 100 میلیونی که از من گرفتی
من داده بودی، من بخش،
من نخواستم، ولش کن. رحمتونه که میگم بیا حالا 100 میلیون دیگه بهت میدم، بازم برو تجارت و کاسبی بکن، جوونی
شاهو یاد گرفت،
اما دیگه باریکلا این حواستو جمع بکن. خب در اینجا ما باید کاری بکنیم، کسانی که از دار دنیا میرن اگه خیرات و مبراتی داشته باشن، مثل وقف،
بله،
مثل بعضی از مثلا کارهای عام المنفعه‌ای که دارن، زمینه رو برای این کارها بایستی که
فراهم بشه،
فراهم بکنیم، به یه گونه تشویق بکنیم به وقف و به یه کارهایی که عام المنفعه است برای بعد از فوت این افراد. و علا اموات المؤمنین و المؤمنات بالمغفرت و الرحمه، و علا غرباء المؤمنین و المؤمنات برد الى اوتالهم سانمین قانم. این تعبیرای این علا غرباء، در یک جایی غریب هستید شما. خب ما مثلا در قم خیلی از این طلابی که کشورهای خارج اومدن که شاید بیش از 100 کشور در اینجا دارن تحصیل علم میکنن به برکت انقلاب جمهوری اسلامی در جامعه المصطفی، خب این به رد الى اوتال اوتانم سالمی، اولا کرامت اینا حفظ بشود. ممکنه مثلا بعضی ها از مثلا فرض کن آفریقا اومدن، البته هم چیزی نیست، ولی فرض به عنوان مثال میگم، من در کشورهای خارج از آمریکا یا تو اروپا دیدم که برخوردشون با اینها برخوردای درست نیست،
نژاد پرستانه و
خیلی. بله، بله. من در دانشگاهی تو واشنگتن، منو بردن در واشنگتن دی سی، مسئول اونجا میگفت اینجا همه سیاه‌پوستن، میگفت اینجا کلی امتیاز میدیم و یا که مثلا چون جو دانشگاه خیلی قیمت و پول بدن و حاضریم ازشون مثلا پول نگیریم یا کمتر بگیریم که سیاه‌پوست سفیدپوستان بیا نمیان، همه اونجا میدم گفت اینجا سیاه‌پوستن. و خیلی فضای متأسفانه میگه نجات پرستی است. ما توی قم آفریقایی اومده و با نهایت احترام خودشون فرزندانشون، خب اینا رنگ پوستشون با ما متفاوته، در مدارس ما در سوار تاکسی میشن خیلی با احترام با عزت، و اینا وقتی که میخوان اینجا به لحاظ بهداشت اینا باید خیلی برسیم، اینا به لحاظ سلامتیشون، به لحاظ بیمهشون، به لحاظ فضای درسیشون، نشاطشون، تفریحشون، زیارتشون، اینا بالاخره اینجا مهمان ما هستن. نمیتونیم بگیم اومدیم قوم اصلا قوم برن هیچ جا نمیرن، اصفهان رو باید ببینن برن، مشهد رو نمیشه نرن برای زیارت، تبریز رو نمیشه نبینن، اگر تهران میخوان برن مثلا مسافرتهایی تورهایی داشته باشیم. اینها علا غربا المؤمن، غربا هم غریبند هم شامل کسی میشود که در یک جای غریب گیر کرده، خب اینو ما باید کسانی در جاهای داشته کمکشون بکنن. از طرف یکی از مصادیقشون همین بعضن مسافرینی هستن یا همراه تور یا غیر تور، و بهترین مصادیقش به نظر من همین کسانی هستن که در اینجا تحصیل میکنن. درست. حالا چه در قم یا چه مثلا فرض کن در اون دانشگاه امام خمینی قزوین یا در مشهد طلبای مختلف ما، حتی در اصفهان میدونید جامعه المصطفی و شعبه های مختلف در برخی از مراکز استان داره، همینا رو توجه داشته باشیم، به رد لا اوتون با دست پر برن. اینجا بهشون رسیدگی بشه، اینجوری نباشه خدای نکرده بنده در هفته مثلا اگه 7 روز 10 بار گوش بخورم، اونا مثلا فرض بفهمند خدای نکرده امکان این که در هفته یه بارم گوش بخورن نداشته باشن. خیلی موارد دیگه حالا تو اون تصویر کاوردن میشه اینها رو ادامه داد.
ما 2 دقیقه زمان داریم استاد، و از دعای آقا امام زمان هم هنوز داریم.
از دعا باز خود سید ابن طاووس نقل میکنه، یک سحرگاهی در سرداب مقدس بودم، ناگهان صدای مولایم رو شنیدم برای شیعیان خود. اون خیلی عام بود. اینجا اللهم این شیعتنا، شیعیان ما اینجوری هستن، اگر اینها گناهی کردن بین خودشون و خداست، خدای ازشون بگذر، و اگر نسبت به همدیگه اجحافی کردن، خدای به یه گونهی باشه که اونها، اون کسی که در حقش اجحاف شده به یه گونهی از این فرد راضی بشود. ما مثلا فرد بکنیم به یه گونهی اگر از دار دنیا رفته، خدای به یه گونهی راضیش کن. این محبت و عشق امام زمان، اون جلوه های محبت امام زمان است. مثل بسم الله الرحمن الرحیم میگیم، رحمان یک حالت عام می‌دارد، رحیم یک حالت خاصی داره، بخشش و رحمت. میگیم به نام خدایی که دارای رحمت عام و رحمت خاص است. امام زمان ارباح و نافدان و تجلی اسمای حسنای الهیه دیگه، هم در یک جا به طور عام برای همه مؤمنین و مؤمنات، یا در بعض فقرات دعا داریم که خدایا برای همه افراد، هر کسی که هست، یا مسلمان یا همه انسان‌ها، دعاهای عام می‌داریم غیر از امام زمان ارباح و نافدان، از پیامبر رسول مکرم در دعای ماه مبارک رمضان داریم. ولی علاوه بر اون دعاهای عام، دعاهای خاص، این شیعتنا خلقت من شعاع انوارنا و بقیت تینتنا، و اینا بالاخره اتکالاً علی محبت ما ممکنه گاهی لغزشایی داشته باشن. خدایا اگر اینها بین تو با اونها خودشونه، از اونها بگذر، ما از اونها گذشتیم. و اگر که بین خودشون هست، این رو یه جوری بینشون مصالحه برقرار بکن که بالاخره اینها وارد بهش بشن. اینها شیعیان ماستن، چون موضوع بحث اون جلوه های محبت امام زمان ارواح نافدا هست. باز ما این رو هم در اینجا میبینیم. بر تقدیر خیلی در ساموز زندگی سید ابن طاووس رضوان الله علیه، تلاشش، تألیفات علمیش و اقداماتی که داشته و نقیب بوده است، یعنی نماینده آل ابی طالب و واسطه بین اون و نظام حاکم بوده است، تلاشی که در جاهای مختلف داشته است، و این عشق و علاقش به امام زمان ارواح نافدا، و این توفیقی که توانسته است با گوشش صدای دلنشین و از به خدمت
دلربای
حضرت رو بشنود.
بسیار عالی استاد، ممنونم. دستتون درد نکنه، من سعی کردم خیلی از جاها سکوت کنم. اون گل مطلب، اون صحبت شما، ما زمان نداریم و اون به هر حال با راجب موضوعی داریم صحبت میکنیم که تو یه جلسه و دو جلسه اینا خیلی بیش از اینها انشالله وقت و زمان خواهد برد. بسیار ممنونم استاد گرامی. داشتم با خودم میگفتم چه کار بکنیم، یعنی در واقع همین الان چه جوری میتونیم خداحافظی بکنیم. امروز جلوه های از محبت آقا رو در قالبش برحال دعا نسبت به عامه مردم و شیعیان شنیدیم از لسان استاد پور سید آقای عزیز. آخر برنامه اینجوری میخواییم تمام بکنیم که خدایا مشمول دعای خیر آقا امام زمان انشاءالله همه باشن، من جمله شما بینندگان عزیز و بنده حقی و استاد گرامی. انشاءالله به حق محمد و آل محمد از اون دعای خاص و مستجابش انشاءالله آقا امام زمان برای ما هم انجام بدن. از همراهیتون بسیار سپاسگزاریم و انشاءالله شب و روزگار خوشی داشته باشید. خدا نگهدار. اللهم صل علی محمد.